حضور دارند در این زمینه تصمیم گیری می کند. دوستان ارجمندم، لحظه ها در گذر، فرصت ها رو دریابیم. همکنون دعوت می کنم در همین لحظه بشنوید فرصت نیلگون رو به مدت 24 دقیقه.
یکی از برنامه های سفر مسافران سواحل دریای خزر.
چابهار بندر فرصت های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از تنگیر.
جزیره کیش بزرگترین سایت پرورش ماهی در قفس غرب آسیا با ظرفیت.
اقتصاد دریامحور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا.
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، شنوندگان شبکه رادیویی اقتصاد. خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون. این پنجشنبه هم از این لحظه تا حوالی ساعت 11:30 با برنامه فرصت نیلگون با شما همراهیم و دعوتتون میکنیم به مشارکت از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37. خبر ندارم و نمیدونم از کجای ایران پهناور شنونده ی رادیو اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون هستید. هر جای ایران عزیز که هستین به شما درود میگم و دعوتتون میکنم تا انتخابتون برنامه فرصت نیلگون از رادیو اقتصاد باشه بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز. نمیدونم برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون رو آیا شنیدید یا نه. اگر شنونده نبودید، سری بزنید به وبسایت رادیو اقتصاد و با جستجوی نام فرصت نیلگون دسترسی پیدا بکنید به مجموعه‌ای آرشیوی از برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون. من بابک مینایی گوینده این برنامه به اتفاق همکارانم تهیه کننده اسماعیل علی پناه و صدابردار سرکار خانم عیسی‌زاده با شما همراه هستیم. دعوتتون میکنم فرصت نیلگون رو شنونده باشید. شاخصه های گردشگری دریایی موضوع این برنامه هست و این وعده، این مژده رو خدمتتون میدم که تا چند برنامه آینده به شاخصه های گردشگری دریایی با محورهای مختلف بپردازیم. در این برنامه شناسایی زمینه های توسعه گردشگری دریایی مد نظر هست. اما میهمان محترم برنامه سرکار خانم دکتر اجدری هستند که با ما همراه هستند. به شما سرکار خانم اجدری عرض سلام، ادب، احترام دارم. خوش آمدید به برنامه خودتون.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مینایی و همه شنوندگان برنامه خوب فرصت نیلگون رادیو اقتصاد.
درود بر شما. همونطور که در ابتدا و سرآغاز برنامه گفتم، قرار هست که به شاخصه های گردشگری دریایی بپردازیم. در ابتدا از زبان حضرت علی یک تعریفی از گردشگری داشته باشیم، بعد زیر مجموعه اون گردشگری دریایی رو هم یک تعریفی از شما بشنویم.
خواهش میکنم جناب آقای مینایی، همونجوری که مستعصر هستید هم شما هم شنوندگان محترمتون، گردشگری در واقع به فعالیتی گفته میشه که گردشگر یا مسافر از محل اقامت خودش حرکت میکنه و با انگیزه در واقع سفر و گردشگری محل اقامت خودش رو ترک میکنه و وارد مقصد گردشگری میشه، که حالا طبق تعریف سازمان جهانی مدت این سفر در واقع بیش از یک شب و کمتر از 365 روز هست. یعنی ما واژه گردشگر رو به کسی اطلاق میکنیم که از منزل خودش حرکت میکنه به قصد سفر و تماشای جاذبه ها، که این هم باز انگیزهای گوناگونی میتونه داشته باشه، با اهداف گوناگون بیشتر از یک شب و کمتر از یک سال در واقع در اون مقصد اقامت میکنه.
چه جالب، این بیش از یک سالش رو نمیدونستم که دیگه گردشگر بهش اطلاق نمیشه یا عنوان دیگه ای رو خواهد داشت. اگر بخوایم حالا تعریف گردشگری دریایی رو از زبون شما داشته باشیم چطور تعریف میکنید؟
گردشگری دریایی در واقع کلیه فعالیت‌های گردشگری تفریحی و مسافری هستن که در محیط‌های دریایی و ساحلی انجام میشن و در واقع هدف از اونها استفاده از انواع جاذبه‌های گردشگری، اما از منظر، تنوع زیستی که وجود داره، که اینها در واقع یک سری فعالیت ها هم شامل میشه. فعالیت هایی مثل موج سواری، مثل ماهیگیری، عرض به حضورتون تماشای دلفین ها، کشتی کروز، غواصی، همه اینها رو شامل میشه. البته ما همیشه تاکید داریم که همه اینها با رعایت کامل و تام اصول ایمنی و حتما با توجه به مبانی توسعه پایداره. یعنی گردشگر ما یک گردشگر مسئول خواهد بود که موظف در قبال محیط زیستش، موظف در قبال محیط اجتماعی فرهنگی جایی که سفر میکنه، در واقع هیچ گونه صدمه‌ای نباید به این محیط ها وارد بشه از طرف ایشون.
میخوام یک تاریخچه، یک پیشینه‌ای از گردشگری دریایی داشته باشین. خب کشورمون موقعیتش طوری هست که 7 استان ساحلی داریم، 24% مساحت کشور به دریاها و سواحل میرسه و نزدیک به 40% مرز آبی داریم. با توجه به حالا به اهمیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی ایران که اصلا محور اتصال آسیای میانه به آب‌های گرم به شمار میره، این تاریخچه، این پیشینه، این قدمت گردشگری دریاییمون رو میتونیم یک مروری داشته باشیم تا به امروز؟
من میتونم در واقع اینجا یک پرانتزی باز کنم و خواهش کنم که در واقع این مبحث گردشگری دریایی رو ما یه مقدار وسیع‌تر ببینیم. وقتی میگیم گردشگری دریایی، در واقع همون تصور و افقی که پیش روی ما باز میشه سفر در دریا هستش، یا در واقع اقامت در ساحل هستش، که اینم خودش در واقع سه پهنه رو در بر میگیره. یعنی گردشگری دریایی هم به فعالیت‌های گردشگری در دریا، هم فعالیت‌های گردشگری در ساحل، هم فرا ساحل در واقع اطلاق میشه. ولی اجازه بدین که من با توجه به ظرفیت‌هایی که در واقع کشور ما داره، من اسم در واقع یک عنوان بزرگتر و وسیع‌تر رو روی این نوع گردشگری بذارم و اون گردشگری آبی هستش. وقتی از گردشگری آبی صحبت می‌کنیم، علاوه بر گردشگری دریایی، ساحلی و فراساحلی، بحث در واقع استفاده از رودخانه‌ها، تالاب‌ها، در واقع سدها، اینها هم همه به میون کشیده میشه و شاملش میشه. و من فکر میکنم این دید رو ما داشته باشیم که ما هم در وزارت گردشگری دقیقا همین دید رو داریم و این تقسیم بندی رو داریم و در واقع با این مفهوم کلی از گردشگری آبی صحبت بکنیم. یعنی در واقع گردشگری دریایی که الان داریم صحبت کنیم بخشی از یک کل به نام گردشگری آبی هست. مسئله که اشاره کردین، ما به تاریخچه در واقع میخواییم بپردازیم.
پیش برید.
بله، ببینیم، شما به درستی اشاره فرمودین. ما کشوری هستیم که در واقع از شمال و جنوب به نوعی خط ساحلی خیلی زیادی با دریا داریم و دو طرف ما رو دریا گرفته. از طرفی در خود داخل کشور هم ما در واقع انواع رودخانه ها، سدها، تالاب های مختلف رو داریم. خب حالا خیلی بده که کشوری در واقع با این ظرفیت طبیعی و خدادادی کمتر تونسته در واقع اقتصاد خودش رو بر پایه دریا بنا بکنه و بهره برداریش از دریا در واقع خصوصا بحث گردشگری بسیار بسیار پایین هستش. ما کشوری هستیم که در واقع طبق گفته باستانشناسان و مورخین اولین ناوگان دریایی جهان رو داشتیم. و خب خیلی هم حتما این جمله رو شنیدید که ما کشوری هستیم که در واقع کنار دریا داریم زندگی میکنیم ولی پشت به دریا هستیم. رو به دریا نیستیم، یعنی همه فعالیت‌هامون در واقع پشت به دریاست. و حالا دلیلش چیه؟ آیا این دلیل فرهنگی داره؟ آیا نمیدونم در حال چی باعث شد که ما از اون ناوگان دریایی اول در جهان حالا تبدیل بشیم به کشوری که در واقع پشت به دریا فعالیت میکنیم و کمترین میزان بهره برداری مسئولانه و پایدار رو از دریا داریم؟ چون همین در واقع تعطیلات آخر هفته که شما سر بزنید، حتی در همین حالت اضطراری کرونا هم که به سواحل شمال ایران سر بزنین، میبینین که بهره برداری از دریا داره میشه توسط مسافرین، ولی این بهره برداری به هیچ عنوان مسئولانه نیست و به هیچ عنوان توسعه پایدار اصولش رعایت نمیشه. و اثر پای گردشگر در دریا که من ترجیح میدم اسمش رو گردشگر نذارم، بگم اثر رد پای مسافر در ساحل و در دریا تخریب و زباله هست متاسفانه. و این در واقع اصلا اون چیزی نیست که ما دنبالش هستیم به عنوان سیاستگزاران توسعه پایداری گردشگر.
اون چیزی که مد نظر هست. خانم دکتر رشدی، یک فاصله رو بگیریم، از اتاق فرمان برخواهیم گشت و ادامه برنامه فرصت نیلگون این هفته رو پی خواهیم گرفت. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه فرصت نیلگون این هفته، این بار با موضوع شاخصه‌های گردشگری دریایی، شناسایی زمینه‌های توسعه گردشگری دریایی تقدیمتون میشه. شما رو هم دعوت میکنم به همکاری و همراهی مشارکت از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 درباره گردشگری دریایی. اگر نظر و پیشنهادی دارید، تجربه‌ای دارید و انتقادی دارید، میتونید از این طریق منعکس کنید و با فرصت نیلگون همراه باشید. همراه هستیم در این برنامه با خانم دکتر اژدری، مدیر کل دفتر همکاری و توافقهای ملی گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. تعریفی از گردشگری، گردشگری دریایی و تاریخچه و پیشینه گردشگری دریایی که اونطور که خانم دکتر اژدری اشاره داشتند گردشگری آبی بهتر هست اطلاق بشه داشتیم تا قبل از این فاصله موسیقایی. خانم دکتر، ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این حوزه رو اگر بخوایم از زبان شما بشنویم، چگونه دسته‌بندی می‌کنید و نقد می‌کنید؟
جناب آقای مینایی، همونطور که شما تو بخش اول صحبتاتون اشاره فرمودید، ما در واقع 7 استان داریم که این استانها استانهای ساحلی ما نام گرفتن.
4 استان جنوبی، 3 استان شمالی.
3 استان شمالی. خب ببین، یعنی در واقع کنار دریا ما تمدن‌هایی رو داشتیم، آدم‌هایی رو داشتیم با فرهنگ‌های در واقع خیلی عمیق، خیلی در واقع قدیمی که اونجا زیست میکردن و هنوز هم به زیست خودشون دارن ادامه میدن. یعنی ما از نظر فرهنگی و لحاظ تاریخی یک پیشینه و یک سبقه بسیار غنی در کنار دریا داریم.
بله.
در واقع اینجا میخوام اشاره کنم به یکی از آثار ثبت شده در میراث سازمان جهانی یونسکو.
بله.
در سال 2011 دانش ساخت و دریانوردی با لنج سنتی خلیج فارس به نام ایران در لیست میراث فرهنگی یونسکو ثبت شده. و شما حتما مستحضر هستین که لنج‌ها در واقع شناورهای سنتی و چوبی هستن که در سواحل خلیج فارس مورد استفاده در واقع ساحل نشینان قرار می گرفته، هم برای رفت و آمد، هم برای کارهای تجاری خودشون با در واقع همسایگان خودشون. و از طرفی شرایط کنونی ایران، یعنی حالا چه به لحاظ در واقع اقتصادی مالی و چه به لحاظ در واقع تکنیکال، شاید استفاده از کروز، حالا به اون معنایی که وجود داره و ما حالا توی فیلم ها میبینیم، خیلی شاید الان میسر نباشه برای ما. و حتی من با چند متخصص در واقع دریایی که صحبت می‌کردم، بسیاری از سواحل ما شاید اصلا در واقع قابلیت پهلوگیری کروز هم نداشته باشن، یعنی اللحاظ در واقع فنی هم برخی از سواحل مشکل رو دارن و مناسب نباشن. ولی ما یک گنجی داریم تو مملکت خودمون به نام لنج‌های سنتی و چوبی. من دلم میخواد که در واقع شنونده ها چشماشون رو ببندن و خلیج فارس رو تصور کنن با یک عالمه در واقع لنج سنتی چوبی با بادبانهای زیبای قشنگ که دارن رفت آمد میکنن، لنگر انداختن مثلا توش رستوران ساحلی هستش، لنگر انداختن توش فروشگاه سوغات و صنایع دستی هستش، لنگر انداختن توش مثلا یه گروه موسیقی داره موسیقی محلی جنوبی رو اجرا میکنه،
بله.
یا اینکه در واقع دارن شناور هستن روی آب و دارن از نقطه الف تا ب مسافران رو در واقع گردش میدن و این چقدر میتونه صحنه زیبایی رو توی خلیج فارس در واقع خلق کنه.
بسیار عالی و تصوری که دادین، تخیلی که به شنونده های شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون دادین خودش بهترین تبلیغات بود برای جذب شدن بیشتر به سمت گردشگری دریایی، گردشگری آبی اونطور که شما بهش اشاره داشتین. اگر بخوایم سراغ ظرفیت ها و پتانسیل های حوزه گردشگری دریایی بریم، هم سوال بعدیمون هست که میخوام از زبون حضرت علی بشنویم، اما یک فاصله موسیقایی رو خواهیم گرفت، باز خواهیم گشت و پاسخ حضرت علی رو به این سوال میشنویم.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون،
پنج شنبه ها ساعت 11
از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
پیش از این موسیقی سوالی رو از خانم دکتر اجدری پرسیدیم پیرامون ظرفیت ها و پتانسیل های حوزه گردشگری دریایی که پاسخ شما رو در این لحظه میشنویم.
من جناب آقای مینایی میخوام یه نکته دیگه ای رو در رابطه با بخش قبلی صحبت هم بهش اشاره کنم که دوست دارم این مخفول نمونه و از این فرصت استفاده کنم. ببینید الان در حال حاضر در خلیج فارس در واقع لنج های فایبرگلاس خیلی مرسوم هستن و ازشون استفاده میشه.
بله.
کارشناسان متخصص به ما میگن که این لنج ها در واقع لنج هایی هستن که خب توش از در واقع مواد شیمیایی استفاده میشه و اون مواد غذایی که ما میخوایم در واقع صادرات انجام بدیم مثل هندوانه و انواع میوه که به کشورهای دیگه صادر میکنیم توی این لنج ها با این جنس در واقع خیلی زود خراب میشن و فاسد میشن، در حالی که اگر ما از لنج های چوبی بخوایم استفاده بکنیم این اتفاق نمیفته و اینا در واقع سازگاری دارن با اون بافت طبیعی میوه. این یه ماجرا هستش. یه ماجرا این که عمر مفید لنج های فایبرگلاس به 20 سال میرسه نهایتاً، در حالی که الان همین الان لنج هایی هستن که 90 سال، لنج های سنتی و چوبی که 90 سال از عمرشون میگذره و هنوز دارن در واقع فعالیت میکنن در خلیج فارس. و یک بحث دیگه ای که ما در واقع با سازمان بنادر داشتیم این هستش که حالا بنا به دلایلی قرار هستش که این لنج های چوبی و سنتی در واقع حذف بشن از سیستم در واقع حمل و نقل دریایی ایران و ما پیشنهادی که دادیم به همکارانمون در سازمان بنادر و دریانوردی ایران این بودش که این لنج ها رو بسپرین به گردشگری. یعنی همون در واقع فضایی که من ترسیم کردم در واقع همون فضا رو ما برای این دوستان ترسیم کردیم که کاملا دستیافتنی هم هستش، یعنی در واقع اینها تغییر کاربری بدن از لنج مثلا حالا تجاری که حالا حمل و نقل کالا و اینها انجام میده بیاد بشه در واقع لنج گردشگری که ما بتونیم همون چیزایی که خدمتون عرض کردم حالا مسافت‌های کوتاه در واقع گردشگر رو جابجا کنه، چرخ بزنه توی خلیج، حالا جایی که امنیت داره و همکاران ما در سازمان بنادر ایمنیش رو تضمین میکنن و از طرف اینها میتونن در واقع به صورت ثابت کنار ساحل، توی ساحل در واقع مستقر بشن و ازشون به عنوان نمایشگاه، به عنوان در واقع فروش سوغات، رستوران، بله ما میتونیم در واقع ازشون استفاده داشته باشیم. به اضافه اینکه من یک کامنت دارم برای همه دوستان که سفارش لنج های چوبی از ایران نیست برای لنج سازان ما، سفارش لنج های چوبی از قطر، امارات و کویت هستش. یعنی در واقع هنرمندان صنایع دستی ما که لنج چوبی می سازن و من خدمتون عرض کردم این دانش تو میراث جهانی یونسکو
ثبت شده
الان دارن کشورهای حوزه خلیج فارس از محصولات اینها خریداری میکنن و بهره برداری میکنن
و چنین استفادهایی رو که اشاره داشتیم به عنوان رستوران، بله، اقامتگاه، نمایشگاه ها و تالار مختلف استفاده میکنن
و همچنین برای در واقع حمل و نقل ازش استفاده میکنن که این هم در واقع من فکر میکنم یه زنگ خطری باشه برای ما که ما باز دوباره داریم فراموش میکنیم.
بله مخفول میمونه. به سراغ ظرفیت ها و پتانسیل هم بریم خانم دکتر اجدری، به عنوان سوالی که مطرح کرده بودم از خدمتتون.
ببینید ظرفیت ها و پتانسیل هایی که شما خودتون اشاره فرمودید، یعنی در واقع اون نوار ساحلی حدوداً 5800 کیلومتری که حالا کم و بیش یه مقدارم توش اختلاف وجود داره، ما در واقع من اگر بخوام حالا این 7 استان ساحلی که وجود دارن، تو این استان ها ما حدود 518 دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری داریم که میتونن در واقع ارائه خدمات بدن به مسافران دریایی و 633 مورد واحدهای اقامتیمون هستن، اما از هتل، هتل آپارتمان، موتل، مهمانپذیر و مشمعهای اقامتی. ما چیزی حدود 22584 گردشگر ورودی از طریق مرزهای دریاییمون داشتیم طبق آخرین آمار.
این برای چه سالی است خانم دکتر بشری؟
این در واقع برای سال 98 هست.
آمار و ارقام،
بله،
سال 98
آخرین آماری که ما داریم، که البته میگم چون ما به معنایی که من به عنوان یک مسئول صنعت گردشگری بخوام ازش راضی باشم بگم این گردشگری دریایی، این مثلا این موجود، این پدیده گردشگری دریایی و این آمارش، نه من راضی نیستم و این آماری هم که دارم بهتون میگم در واقع آماری هستش که حالا در واقع مراجعی که ما ازشون آمار میگیریم ما دادن و تعداد گردشگران خروجی از طریق مرزهای دریاییمون در همون سال 136214 نفر بوده. من یه آمار جالب دیگه هم خدمتتون عرض بکنم. این هستش که در واقع ما گردشگری دریایی رو، حالا انبوه مسافر که ما خیلی هم اسمش رو مسئولانه و توسعه پایدار نمیدونیم، تو فصل در واقع بهار و نوروز داریم. یعنی بیشترین در واقع ما هجوم مسافر رو به سواحل خصوصا جنوبی به خاطر آب و هوای مطلوبی که در فصل بهار دارن و سواحل بله شمالی خصوصا تو ایام تعطیلات نوروز. جالبه بهتون بگم که ما در واقع در نوروز 98 که بحث سیل رو داشتیم و به نوعی گردشگری کشور یک زلزله خیلی وحشتناک توش رخ داد و گردشگری در واقع به نوعی با بحران مواجه شد، ما عدد 3,751,000 نفر در واقع گردشگر رو در سواحل خلیج فارس در واقع داشتیم برای سال 98 که سیل اومدش، که این رقم حدود 9% بالاتر از در واقع زمان مشابهش در سال قبل هستش.
اینم 97 به 98.
بله این نکته جالبی هستش. و این نکته جالب دیگه که در رابطه با کشور ما وجود داره، خب شما حتما تو برنامه‌های قبلیتون اشاره کردید به بندر چابهار، به نمیدونم جزیره قش، جزیره کیش، حتما همه هموطنانمون هم کم و بیش آشنایی دارن با این سواحل و با این در واقع جزایر و اینها. یه چیز جالب این هستش که ما در واقع تنها جزیره ایرانی دریای خزر ما، ای گفتین چیه؟
آشوراده. هماهنگ نکرده بودیم، من خودم گفتم آشوراده.
خب دیگه ما امکانم میگیم.
سلامت باشید.
در واقع این تنها جزیره ایرانی حوزه دریای خزر هستش که من ترجیح میدم اسمش رو بذاریم دریای کاسپیان به جای دریای خزر. و این تنها جزیره ایرانی هستش که باز هم ما متاسفانه نتونستیم به اون صورت ازش استفاده کنیم که اینم داستان داره که هم خواستین داستانش رو براتون تعریف کنم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. سپاسگزار از شما شنونده عزیزی که شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون رو در این پنجشنبه برای شنیدن انتخاب کردید و این برنامه رو به دیگران هم معرفی میکنید و شنیدنش رو توصیه میکنید. بسیار زیبا و خوشکلام خانم دکتر اجدری در این برنامه با ما همراه بودن، درباره شاخصهای گردشگری دریایی و شناسایی زمینه‌های توسعه گردشگری دریایی با هم گفتگویی رو داشتیم. به شما شنونده عزیزی که پیگیر این برنامه هستین این مژده رو میدم که در برنامه آتی قرار هست که درباره فرصت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری دریایی در سواحل ایران برنامه آینده به این موضوع میپردازه. باز هم دعوتتون بکنم به همراهی با برنامه فرصت نیلگون از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 37 و برای شنیدن برنامه‌های گذشته بهترین مرجع از طریق وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد هست. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم در این لحظه از حضورتون خداحافظی میکنم تا هفته ی آینده و فرصت نیلگونی دیگر. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
تمام من برای تو، تویی که جان من شدی، ز عشق تو چه بیقرارم. نترس از این وابستگی، از عادت و دلبستگی، که بی تو من نفس ندارم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جان من زنی، به قلب خود جفا کنی، دیوانگی کن بیش از این، باید که لبریزم کنی، دریا به دریا با تو هم باید که درگیرم کنی، دریا به دریا با تو هم. عطر نفس‌های تو، خواب چشمان تو، آن همه حرف‌های تو، عهد و پیمان تو، مرا نگاه کن ببین، ای تو ای خوب من، از تو من عاشق شدم، ای تو محبوب من، دریا به دریا با تو هم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جان من زنی، به قلب خود جفا کنی، دیوانگی کن بیش از این، باید که لبریزم کنی، دریا به دریا با تو هم باید که درگیرم کنی، دریا به دریا با تو هم.
رادیو اقتصاد، رسانه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
به نام خدا. سلام، دیدبان رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. دیدبان برنامه است در راستای شفافیت در عرصه‌های مختلف اقتصادی. ما در دیدبان با حضور کارشناسان و مسئولین مختلف به موضوع شفافیت در موضوعات مختلف اقتصادی می‌پردازیم.